أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، وعلى آله الطيبين الطاهرين، فلعنة الله على أعدائهم أجمعين. اللهم صل على الكهف الحسين وغياث المستر المستكين الناموس الأكبر والحجة المنتظر والإمام الثاني عشر. اللهم عجل فرجه وسهل مخرجه وأوسع منهجه واسلك بنا محجته. ایام رحلت حضرت زینب کبرا، زینت حضرت امیرالمؤمنین و اسوه انسانیت رو خدمت همه دوستان تسلیت عرض میکنم. در بحث قبل از اینکه بحث رو شروع کنیم، یکی از نکاتی که جلسه پیش هم انجام شد ولی ظاهرا نیمه تمام انجام شد، این برگه های مشاغله. الان پخش کردن دوستان، لطفا زحمت بکشن اونایی که پر نکردن همین الان پر کنن. پخش کردین؟ خب پس زحمت بکشین پر بفرمایید. اینا دوستان با شماره هاشون، با موقعیت شماره تلفنشون، شماره محل کارشون بنویسن که بعدن بشه تجمیع کنیم به خود دوستان دوباره برگردونیم. یکی از مواردی که شاید یه بار دیگر هم تو هم جلسه عرض کردیم این بود که مؤمنین وقتی که چیزی رو تهیه میکنن، از یک مثلا کاسب مؤمن چیزی رو تهیه میکنن، اثر مطلوب داره، فرق داره اینکه از چه دستی گرفته میشه. یه بار شاید به مناسبتی تو همین جلسه بار عرض کردم که یه فردی بود در این فضای طب سنتی کار میکردن، ایشون یه باقی رو احداث کرده بودن، خیلی مفصل بود. ایشون میگفت من 14 ردیف اول این باغ رو خودم کاشتم، درختاشو. بعد هر درختی رو که میکاشتم، حالا یادم نیست بسم الله میگفتم، صلوات، ذکری میگفته، خلاص با توجه کاشتم. بعد ایشون آمده بود، همین آقای خیراندیش که معروف هم هستن توی طب سنتی، بعد ایشون میگفت من آمده بودم که تو ورامین بود، کجا بود، آمدم تهران. بعد یک سال حالا یا بیشتر دیگه اون کسی دیگه موکل بود بر اون کار، که خبر گرفتم گفتن اون ردیفای اول خیلی بهتر از بقیه ردیفا گرفته، اینا حساب و کتاب داره دیگه عالم. نکته دوم این که رفقایی که توی این جمع با هم مأنوسیم، بالاخره ببینید پایه رفاقت ها خیلی وقتا امور مختلفیه. مثلا دو نفر توی باشگاه ورزشی قرار میگیرن، بعد کم کم با هم دوست میشن دیگه، یا دو نفر تو فضای یک علاقه، تو فضای یک مثلا ورزشی، فوتبالی، چندان موسیقی، چتر این که اینا رو چی با هم جمع کرده میشه پایه رفاقتشون. رنگ رفاقتشون هم همونه. بعد قرآن فرمود که الاخلاء یوم ازن بعضهم لبعضن عدو، دوستی ها تبدیل میشه به دشمنی، مگر دوستی های فالله، الا المتقین الاخلاء بعضهم لبعضن عدوون الا المتقین. خب اگر حالا اشکال نداره آدم رفاقت های کاری، رفاقت های بالاخره با مسلمون ها و مؤمن ها آدم رفیق میشه، خوبم هست، ولی رفقایی که تو این جمع با هم مدتی هستیم حتما یه فرصتی برای آشنایی، برای رفاقت، حداقل سلام علیک اینها داشته باشن. همین آخر جلسه که یه چایی هم نوشه جان میکنیم، اونجا فرصت خوبیه برای یک سلام علیک. از حقهای مجلس یکی اینه که افراد اسم همدیگر رو بدونن و با هم انس داشته باشن. این دوتا نکته رو میخواستم قبل از بحث تذکر بدم. و اما در مورد بحث محاسبه، من این فهرست رو هر چند وقت یک بار خدمت دوستان خوندم دیگه. جایگاه محاسبه رو گفتیم، حقیقت و ماهیت محاسبه رو بخشش رو گفتیم، معنای لغویش و معنای اصطلاحیش که محاسبه یعنی چی، که محاسبه چه چیزی و نسبت به چه چیزی، چون محاسبه یک امر نسبیه، نسبت به چی داره حسابش میکنه، یعنی میگه من کسر دارم نسبت به چی حساب میکنه، باید اون نسبتش رو آدم بدونه. و بحث چرایی محاسبه که ضرورتش مطرح شد، گفتیم که مثلا کسی که محاسبه نمی کند، عدم محاسبه مساویه با خودخواهی، خودپسندی، و خودخواهی و خودپسندی بزرگترین آفت انسانه. این من استکبار، چرا؟ به خاطر اینکه کسی که محاسبه نمی کند ناخودآگاه داره میگه که به زبان حالش، که صادقترین زبانها زبان حاله و کاذبترین زبانها زبان قال، به زبان حالش صادقانه داره میگه من که اشتباهی ندارم، کم و کس ندارم، چیو میخوام محاسبه کنم، من که درست دارم عمل میکنم دیگه، نیاز ندارم اصلا که محاسبه کنم. مثل کسی که دعا نمی کنه، کسی که دعا نمی کنه قرآن می فهمد مستکبره، و قال ربکم ادعونی استجب لکم، خداوند فرمود که دعا کنید تا من مستجاب کنم. بعد فرمود حالا ان الذین یستکبرون عن عبادتی، برای کسانی که دعا نمی کنن تعبیر مستکبر از عبادت آورده، یعنی نشون میده که هم دعا عبادته، هم کسی که دعا نمی کنه گویی چیه؟ مستکبره، میگه من نیاز ندارم برای چی دعا کنم. اتفاقا هرچی فردی بالاتر میره نیازمندتر به دعا، نیازمندتر به محاسبه. اولیاء خدا، انبیا نیازمندترن به دعا، به محاسبه. چرا؟ چون بالاترن. اونا اگه از اون بالا بیفتن خیلی سخته دیگه، نمونهاش داشتیم دیگه. کی بود اون سامری؟ رشد کرده بود دیگه، چشم ملکوتیش باز شده بود، بلعم با اورا مستجاب الدعوه بود، نه تنها عالم بود، عالم عاملی بود که به درجات از بالایی از رشد رسیده بود دیگه. مستجاب الدعوه که هر کسی نمیشه که. خب اینی که افرادی که اهل تواضع عند الله هستن، اینا یک واعظ درونی دارن، دائم تلنگر درونی بهشون میخوره و این لازمه رشده. یه بار دیگه هم روایت چه خوندیم که مؤمن محتاج سه خصلته، یکیش واعظ من نفسه. خب ولی خودخواها چه کار کردن؟ واعظ درونی رو خفه کردم، ساکتش کردم. این که هر کی میخواد ببینه که چقدر رشد داره یا چقدر ساقته، ببینه از درون عین یک مثلا واعظی که از بیرون تلنگر به آدم نمیزنه، ببینه از درون یه همچین ندایی میشنوه یا نه. اگر میشنوه یعنی خوبه، حالش خوبه. اگر نمیشنوه یعنی فطرتی که وجدان دارد، عاقل هست و هدفمنده رو ضایع کرده. بعضی ها بودن میگفتن انگار میشنوم. یکی بهم میگه چرا این کار میکنی؟ چرا این حالتو داری؟ چرا این حرفو زدی؟ گفت اینقدر برای من محسوسه، انگار با من گفتگو میکنه. فطرت هدفمنده، خداوند هدفمند خلقش کرده دیگه. بنابراین نیاز به محاسبه داره که ببینیم به هدف چقدر داره میرسه. فطرت قوه عقل داره، بنابراین ابزار محاسبه رو خدا قرار داده توش. و فطرت وجدان داره، نسبت به خوبی و بدی حساسه، بنابراین میفهمه و محاسبه لازم داره. خیلی. بعد اگر کسی واعظ درونیش فعال نبود و گوش درونیش به این واعظ بدهکار نبود، هیچ نصیحتی درش مؤثر نیست. ممکنه یه تکونی بخوره ها، ولی فقط یه تکون خورد بعدم تغییر نکرد یا تغییر ناپایدار. ولی اگه دائم شما این دائم یه نفر بگه از اینجا برو، این کار نکن، مثلا فرض کنید دارین رانندگی میکنید، میخواین مثلا خلاف مثلا میکنید، میگه نرو از این را، چرا قرمز رد نکن، سبقت نگیر، دوبله پاک نکن، این میشه اون واعظ درونی. کم کم آدم درست رانندگی میکنه دیگه، نه؟ خب هر که نامخت از گذشت روزگار، هیچ ناموزد ز هیچ آموزگار. بعد اگه آدم محاسبه نکنه، کم کم شاگرد شیطان میشه دیگه. اینو قبلا چندین بار گفتیم. از فواید محاسبه هم یکی دوتا نکته موند که بنده اینا رو خیلی سریع عرض کنم. اهداف محاسبه رو گفتیم دیگه، فواید محاسبه رو چند بار بگیم، اینا رو به نظرم موند از بحث قبلی. محاسبه یک اثر غیر از این که آدم متوجه ضعف‌ها اینها میشه، کم کم میبینه قوی میشه جانش در حرکت و یک نورانیت دل پیدا میکنه. این نورانیت دل که پیدا میکنه، جدا از این که وقتی که آدم یک کاری انجام میده به اون کار تقریبا مسلط میشه. ببین شما دفعه اولی که یک کاری رو انجام میدادین با دفعه دهم خب خیلی فرق داره دیگه. دفعه اول آدم خراب میکنه کار رو، خیلی با تعنی باید باشه، هی بره برگرده فکر کنه. مثلا میخواد یه ورزشی انجام بده، یک کاری انجام بده، یک بخیه‌ای بزنه، هر کی تو کار و شغل خودش اولین باری که یک کار رو انجام داد، میخواد یه صحبتی بکنه. خب وقتی که توی موقعیتی قرار، معلمه میخواد سر کلاس درس بده، بعد یه مدت خب به طور طبیعی بر اون کار مسلط میشه. علاوه بر این تسلط طبیعی که کم کم خودشناسیش قوی میشه، یه نورانیتی پیدا میکنه که این نورانیت باعث این میشه که آگاهی پیدا میکنه، هم از گذشته خودش، هم از حال فعلی خودش، هم از اسباب خیر و شر زندگیش. خیلی راحت میفهمه. یک کسی بود میگفتش که ایشون طلبه هم بود، گفتش من با در یه موقعیتی بود، حقم با من بود، یه مشکل خانوادگی پیش آمده بود، من خیلی دعوا کردم با همسرم، حالا شاید مثلا دست بلند کرده بود یا نه اونش نمیدونم. دست بلند کردن خیلی کار بدیه، سخته واقعا. بعضی چیزا بعضی شکستن ها خیلی سخت. بعد گفتش که گذشت و ما هم با هم خوب شدیم، منتها من چند هفته، دو هفته، سه هفته یا بیشتر، چند ماه یادم نیست چون جرمال خیلی گذشته است، گذشت میخواستم درس بخونم، کاری انجام بدم، اصلا جور نمیشد. مثلا درس یه دفعه مثلا لوله خونه ترکیده بود، بعد میرفتیم دوباره چند ساعت معطله، باز اونو درست میکردیم، یه جای دیگه باز یه گیری پیش میامد، یه کسی حالا مشکل دیگه میامد. بعد خداوند به کسی که اهل محاسبه و اهل مسیر باشه راه رو نشون میده. بالاخره دیگه متوجه شده بود، گفت رفتم عذرخواهی کردم، بالاخره دلش رو به دست آوردم و هدیه گرفتم، اینا باز شد مسیر. این که ما بلاها هی میاد، حالا این بلاها گاهی وقتا به صورت یک نعمت ها، به صورت یک نعمت گاهی وقتا بلا میاد، متوجه نیستیم چون خود محاسبه نمی کنیم. بودن کسانی که شب برای نماز شب دیر بلند شدن یا بلند نشدن، بعد گفته این به خاطر دو لقمه اضافه یک شب خوردم. میفهمه دیگه آدم به دستش میاد، خب چشمه باز نیست، هزار تا بلا داریم، نمیدونیم این از کجاست، اون یکی از کجاست، اون یکی از کجاست، یکی دوتا هم نیست. خب اصلا آگاهی پیدا میکنه از علت بلاها، منشه اون خزلانش، گرفتاریش، بیچارگیش، بعد میره حل میکنه دیگه. خب من نمیدونم تو خیابون مثلا یه کسی خورد زمین خندیدم، یکی دوتا کارم نمی کنیم، بعضی چیزا هم مثلا به حساب نمیاریم، در حالی که کارهای ما خیلی اثر داره و خودمون نمی دونیم. میان میگن افراد مثلا فلانجا مثلا اصلا یه فردی روحیش تغییر کرده، حالش عوض شده، افسرده شده، مشکلات پیدا کرده، چی بوده؟ مثلا توی موقعیتی مثلا یه کاری کرده، پنج نفر بهش خندیدن، بعد دیگه رفته تو خودش. ما که نمیدونیم چه کار داریم میکنیم، یه دفعه رد شدیم به یه کسی یه چیزی گفتیم، توی خیابون دعوایی کردیم، به یه کسی گفتیم مثلا چه خبرته، دفعه فهمیدیم اینا همه اثر داره. اولین اثرش رو کجا ایجاد میشه؟ رو نفس خودمون برمیگرده دیگه. اولین اثر این که خدا که شوخی نکرد که ان احسنتم احسنتم لانفسکم ان اسعتم فلها، شما اگر تو خیابون یکی بهتون یه حرفی بزنه بخنده چه حالی ایجاد میشه؟ وقتی خندیدین اون حال در شما ایجاد میشه، گرچه اون لحظه فکر کردین یا مثلا خوشتون اومد دیگه، نه می خارج نشد عمل از تو، دل شکستی همون اثر در تو ایجاد میشه. خب همین امروز بود یکی تعریف میکرد، گفتش که یه فردی توی خیابون، یه روحانی ظاهرا بود، میگفتش که داشته میرفته، بعد یه جوانی آمده مثلا حالا رو شوخی روی مسخره بازی رو هرچی، گفت آجا یه لحظه وایسا کارت دارم، یه سوال دارم. بعد میگفت وایسا دو، بعد میگفت یه فوش زشتی بهش داده بود. حالا بعد میگفتش که ایشون رفیق اون آقا بود، میگفت هی یادش میامد خیلی غصه میخورد، گفت یه هفته نکشید مرد. خب اون یه چیزی گفت و رد شد، اون که نمیدونه چی شد دیگه، دقیق فهمیده. بعد کجاها دامن ما رو میگیره؟ تو خیابون، آه چه کار کردی؟ آه مثلا دوتا فوش هم میده مثلا، بعدم اصلا حق باش باشه، طرف خلاف کرده باشه، شما چه میدونین که حرفتون چه تأثیری میذاره؟ بعدم آدم خودشو با یک کلمه راحت کنه که حق با من بود دیگه. افرادی که اینطورین به شدت سقوط میکنه و خدا کنه تو دنیا سقوط کنن و الا سقوط بدتری میکنه. افراد همیشه طلبکار نیش داره. خیلی بعد از ثمرات دیگه محاسبه اینه که استعداد خودش رو، آمادگی های خودش رو، توانایی خودش رو میفهمه. محاسبه تو همه زمینه ها حضرت استاد های جوادی میفهمدن که من در اثنای تحصیلم خوب نشستم با خودم فکر کردم که من تو چه زمینه ای بیشتر هم توانایی دارم هم لازمه که تو اون زمینه حرکت کنم. خوب تأمل کردم دیدم در زمینه علوم معقول، یعنی حکمت و فلسفه و کلام و عرفان و اینها، اخلاق و بیشتر باید حرکت کنم. مسیر خودم بستم تو اون فضا. تشخیص ریز خودش، ما ها اکثرا از خودمون اطلاع نداریم، ما چون خودمونو ارزیابی نکردیم دیگه. ارزش هامون، علاقمون، رفتار هامون، میزان نزدیک شدن به اهدافمون، بعد نقاط ضعف و قوت که قبلا گفتیم، میزان افزایش رغبت و انگیزه هامون، اینا فواید محاسب است. اینا رو میفهمیم. رغبت به امور منفی در آدم کم میشه که اینا متمم های محاسب است. و نهایتا جلوگیری میشه از غفلت و رکود که انشالله خداوند به هممون کمک کنه به این سمت حرکت کنه. خب ما اگر برسیم این آیات محاسبه رو امروز یک تمام بکنیم و بعد علت مادی محاسبه رو بگیم خوبه انشاءالله. یه سلامت خط بفرماییم. اللهم صل علی محمد و علی محمد و عجل فرجه. جلسه گذشته توی آیات محاسبه به اینجا رسیدیم، گفتیم که خداوند در این آیه محاسبه که تو سوره حشر بود با هم مرور کردیم، می فهمن که ولتنظر نفس ما قدمت لغد، یا جای دیگه می فهمد یا ایها الذین آمنو، ای مسلمان ها، ای مؤمنین، علیکم انفسکم، به خودتون بپردازیم. اگر اینطوری بشه لا یضرکم من ضل اذا اهتدیتم، اگر شما اینطور بشین به خودتون بپردازین، از خودتون مراقبت و محاسبت کنید، هیچ گمراهی به شما نمیتواند هیچ آسیبی بزنه ها، هیچ. شما نیلوفر باشین همه عالم مرداب باشه، شما گل، به محیط اثر نمیذاره رو شما. یه بار دیگه هم عرض کردم بدترین محیط، بدترین شرایط مال کی بود؟ مال رسول اکرم. دور کعبه اوریان و اوریانه طواف میکردن، لا یزر یا ایها الذین. قرار شد آیاتی که با هم مرور میکنیم و رفقا هم تو مرور کنن تا حفظ بشن، کوتاه هم هست آیاش، ساده هم هست. یا ایها الذین آمنوا علیکم انفسکم، به تو خودتون، به خودتون بپردازید. خب بعد اگه به خودتون پرداخته چی میشین؟ لا یزر، رو این تن میشین، لا یزرکم من زله اذا تدیتون، راه رو این تن شدن رو خدا میفرمه، اگر به خودتون پرداختی، گمراه، گمراهان، فضای بد، شرایط منفی، رفیق ناباب، شرایط کاری بد، هیچ اثر منفی رو شما نخواهد گذاشت، ضرر به شما نمیزنه. خب از این طرف میفهمد که شما به خودتون بپردازید و بعد ولا تکونوا کالذین نسوا الله فانساهم انفسهم، مثل کسایی نباشین که خدا رو فراموش کردن بعدم باعث شد که این عملشون خودشون هم فراموش کرده باشن، که بعد آیه این آیه رو بعدن مفصل میرسیم ها. از این طرف میگه به خودتون، به نفستون مراجعه کنین، به نفستون بپردازید، یادتون از نفستون نره، فراموش نکنی که نتیجهش چی میشه؟ نتیجهش میشه ضایع شدن خودتون دیگه. از اون طرف میفهمن که بعضیا که آدمای پستی بودن به خودشون خیلی توجه داشتن و تا آیاتشو خوندیم دیگه جلسه گذشته، آیات جنگ احد بود، میفهمن اینایی که فرار میکردن اینا چی بود حرفشون؟ و طائفتون قد اهمتهم انفسهم یظنون بالله غیر الحق ظن الجاهلیت که یقولون هل لنا من لو کان لنا من الامر شیء ما قتلنا هاهنا، مثلا یا هل لنا من الامر من شیء، ما مگه بر حقیم؟ اگه بر حقیم چرا کشته شدیم؟ چرا این همه مشکلات برامون پیش آمد؟ اینایی که افراد شقیی که به خدا بدبین بودن رو خداوند با چه وصفی توصیف فرمود؟ طائفتون که چی میشه؟ چی شدن؟ قد اهمتهم انفسهم، اهمیت میدادن به خودشون، همشون خودشون بودن. اینجا برای این که آدم فکر نکنه این تناقضه، باید متوجه باشیم که نفس و خود چند مرحله داره. به نفس ما حالا طبق اون کیفیت تکون نفس، در ابتدا نفس نباتیه، گیاهیه، رشد گیاهی داره، بعد به یه مرحله کاملتر که میرسه میشه نفس حیوانی. نفس حیوانی یعنی چی؟ یعنی حس داره، حرکت داره، لذت داره، لذت حسی داره، لذت خیالی داره، لذت وهمی هم دارد. خب این یه مرحله. بعد لذتهاش چیه؟ خواستهاش چیه؟ همتهاش چیه؟ راحت باشم، به دست بیارم چیزایی که میخوام، لذتمو ببرم، رفاه داشته باشم، مشکلاتم برطرف بشه، مشکلات خانوادگیم برطرف بشه، یه امکانی داشته باشم، همه اینا، حتی بتونم به دیگران امکانی بدم. یعنی کسی که میگن آدم خوبیه، به دیگرانم مثلا یه خیری میرسونه، این لزومن آدم نشده که. شما همینو این فیلم رو شاید اکثر ماها دیده باشیم که اون تمساحه آمد نمیدونم آهو رو بخوره، اسب آبی خودشو جانشو به خطر انداخت، آمد اون آهو رو نجات داد دیگه. یعنی کسی که بخواد یک فداکاری بکنه، این هنوز رفتار سطح حیوانیه، اینا هنوز انسان نشد که. انسانیت که همین دم دستی نیست، هر جور مثلا یه نفر تا یه رفتار جالبی انجام داد خیلی انسانه. بله، بستگی داره با چه نیتی، با چه حالتی. یه فردی خدمت یکی از ائمه، به نظرم خدمت امام صادق علیه السلام، گفتش که ما مثلا آدمهای خوبی هستیم، حالا یادم نیست چه تعبیری گفت. بعد گفتن چطور؟ بعد عرض کرد که ما اگر چیزی داشته باشیم، مثلا چیزی گیرمون بیاد، خب استفاده میکنیم، گیرمون نیاد صبر میکنیم. بعد آقا فهمیدن خب سگای کوفه هم که همین خصلتو دارن، یه نونی برش بندازی به همون نون قناعت میکنه، گفت چیزی گیرمون بیاد قناعت میکنیم بهش. اون گرگه که حریصه، خب سگ حریص هم نیست. گیرمون هم نیاد خب صبر میکنیم. خب اگه سگا چه کار میکنن؟ همینه دیگه. بعد فهمید خب پس آدم مثلا باید چه کار کنه؟ حالا اون کسی که انسانه، من روایت نقل به مضمون کردم، وقتی که گیرش میاد انفاق میکنه، گیرش نمیاد شکر میکنه. اینطوریه دیگه. یه بار دیگه همینجا عرض کردم، شاید خودمونو محک بزنیم. در زمان مجردی چقدر مثلا انفاق داشتیم، به رفیقامون رسیدگی داشتیم، حالا چقدر یه پولی داریم، حالا فلانی رفیقمون لازم داره، خودمون لازممون میشه. این یعنی مسیر سقوط دیگه، مسیر سقوط که شاخ و دم نداره که. یعنی این از سخاوت و از جود که صفت خداییه به سمت بخل که صفت شیطانیه داره حرکت میکنه. اتفاقا جالبه، دو صفت فرمودن تو مؤمن محال جمع بشه. اگر کسی این دو صفت رو داره حتما رگه های نفاق درش داره، خودشو درمان کنه. یکی بخل، یکی بدخلقی. خب قرار این که اون نفس که خواسته هاش تو این سطح نفس حیوانیه، نفس حیوانی همینه کارش، که قرآن هم میفهمن ذرهم یأکلوا و یتخیلوا. عبارات قرآن لطیفه و آدم خجالت میکشه. ذرهم یأکلوا و یتمتعوا کما یأکل الانعام و النار مثوى لهم. ولشون کن، بخورن، خوش باشن، بچرن، استفاده کنن، بهره ببرن. ذرهم یأکلوا، ولشون کن تا بخورن، و یتمتعوا، سایر بهره ها رو ببرند. کما تأکل الانعام. مگه حیوانات استفاده نمی، همون حیوان برای ریاستش حاضر اون شیری که لذت ریاست داره دیگه، شهرت، رئیس بودن، با یک شیر دیگه درگیر میشه دیگه، خودش هم به کشتن میده. مثل اون کسی که برای یک ریاست با 10 نفر دیگه درگیر میشه. همه اون لذت های که وجود دارد را اون هم داره. این فرد در سیر، یعنی ماها در سیر عروجیمون به خود واقعی، خود انسانیمون میرسیم، خود اصیل. این خود کدوم خوده؟ اون خودیه که همیشه با درک و یاد خداست، با درک خدا و ذکر خدا همراهه. چون اصلا محاله، یه بار دیگه هم عرض کردم، شما جلوی آینه وایسین، این سر آینه رو خم کنین که بتونه خودشو ببینه. آینه های دنیایی خب اینا رو ندارن دیگه، شعور هم ندارن که آینه های دنیایی. ولی اگر آینه ای بود شعور داشت، بهش بگین شما جلوی آینه وایسادین، سر آینه رو خم کنین، بگین چی میبینی؟ چی میگه؟ نه تو محال آینه به خودش نگاه کنه، صاحب صورت نبینه، درسته؟ و اشهدهم علی انفسهم، اونها را شاهد بر خودشان گرفت. اشهدهم علی انفسهم یعنی جعلهم شاهدین علی انفسهم. شاهد کیه؟ خود انسان. خدا آنها را شاهد کرد که چی رو ببینن؟ انفسشان را. اصلا دیگه قاله هم نمیفهمد، نمیفهمد قاله الستو بربکم، بلا فاصل الستو بربکم، قالو بلا. محاله چیزی آیت باشه، آینه باشه، صاحب صورت درش باشه، بعد خودش رو ببینه، صاحب صورت رو نبینه. محاله دیگه.
خب
منتها تو اون سیر نزولی از اون خودش نازل میشه، تنزل میکنه، چه کار میکنه؟ خود حیوانیش رو میبینه. خود حیوانیش چی بود؟ لذتهاش، حسش، خیالش، وهمش، راحتیش. اینو اصلا میفهمن. اتفاقا علت این که خدا رو فراموش کردن چی بود؟ اینی که به خود واقعیشون توجه نکردن، به فکر خودشون بودن. اصلا وقتی به فکر خود حیوانی باشه آدم، خدا رو فراموش میکنه. وقتی به فکر خود انسانیش باشه، دائم خدا اونجاست، حضور داره خدا. چه خودی اصلا براش مونده دیگه؟ خود انسانی نمونده دیگه وقتی خدا اونجا نیست. این حالا در یه عبارتی هم از نهج البلاغه است، بعدا انشالله میخونیم اینا. خب این یک مطلب. پس این سه ضلع با همه، یکی این که فانساهم انفسهم، اگر کسی به خودش توجه کرد خدا را مییابد، به خدا توجه نکرد خودش را گم میکنه. این دوتا عدل همان. اگر به خود من عرف نفسه عرف ربه، بعدم خیلی لطیفه دیگه، یک بار دیگه هم شاید گفته شد، من عرف نفسه نمیفهمد یعرف ربه. ببینید مثلا شما این تابلو رو نگاه میکنید، بعد میفهمید که مثلا یک نقاشی خیلی عالیه، فهمید عجب نقاشی داشته. یعنی اول تابلو میبینین، بعد چی؟ بعد به نقاش پی میبرین. این اینطوری نیست ها که بفهمد من عرف نفسه، مثل یک تابلوی که به خودش، مثل یک بنایی که به بنا ما رو میرسونه بعد خدا رو بشناسه. نه، من عرف نفسه فقط عرف ربه، با فعل ماضی میفهمد، بعد میفهمه که خدا رو شناخته بود. چطوری؟ همون مثال آینه، تا تو آینه نگاه کنه میبینه چیه درون. آینه که میگیم منظور این جیوه و شیشه و اینا نیست. آینه در اصطلاح فلسفه یا عرفانی اگر تو روایات هست، که آینه مثال امام رضا علیه السلامه که توی روایتشون با عمران صابی به کار بردن. منظور از آینه همون تصویره. کسی که تو اون نگاه کنه اول چی میبینه؟ صاحب صورت میبینه. آخر چی میبینه؟ صاحب صورت میبینه. وسط چی میبینه؟ صاحب صورت میبینه. دو تا شی نیستش، اونه که تجلی کرده. یه بار شاید این مثال رو عرض کردم. فرض کنیم با کاموا یک کسی یک پیراهنی بافته، بعد توش گل و مثلا یک جوجه و یه دونه آهو و اینا درست کرده. آدم نگاه میکنه، این عجب گلی، عجب جوجه، عجب کاموایی، عجب بخشین آهوی چیزی. نه، ولی هر چی نگاه کنه اونجا چی میبینه؟ چی اونجا هر چی بشکافین؟ فقط کاموا. ما رأیت شیئاً الا و رأیت الله قبله بعده و معه فیه. اون کاموا همون وجه خداست. بنده و شما و این در و دیوار و این زمین و آسمان چیه؟ اون گل و بوته و این هست. چیزی نداریم که از خودمون. منتها ماها خب نظر استقلالی میکنیم، میگیم عجب گلی، چه گلی در آورده. بعد ببین اینجا چیه این وسط؟ این گله دیگه، گل نیست. بذار این مثال محسوس تر بزنم. فرض کن اینجا داریم سینما مثلا یه فیلم نگاه میکنیم، یه فرد عصبی داره، سوار شده، رفته، آمده، نمیدونم جنگی شد، بعد آمدن با هم آشتی کردن، تو اون جنگ آدمی کشته شد، بعد نمیدونم همه اینا رو ببینین، داریم میبینیم چی میبینیم؟ میبینیم عجب عصبیه، عجب سواریه، نه؟ در حالی که اینجا چیه؟ فقط چیه؟ فقط نوره، هیچ چی دیگه نیست، چیز دیگه یه اون وسط؟ ها؟ حالا یه فیلمی منتها ما چون اینا رو مستقل نگاه میکنیم میگیم آره چی زد بعد تو گوشش؟ کی تو گوشه کی زد؟ کی دست کیو قطع کرد؟ دستی قطع شد اینجا؟ ما چون حسی هستیم دیگه، خیالی هستیم، به همین خاطر تلویزیون و یه فیلم میتونه همه ما رو جمع کنه دور خودش. یک معرکه گیر الان اینجا بگن چندان یه ماری آورده مثلا 20 متر 1000 نفر جمع میشه، یه استاد درجه که حکمت بیاد بهترین مطالب، عالی ترین مطالب عقلی رو بگه 5 نفر هم دورش جمع نمیشه. نفوس خیالی اینطوریه. این که تلویزیون و این برنامه ها بود مصیبت زده اطوان تو دارن، رغبت دارن بهش. خب بعد حالا اینا رو چی میبینیم؟ مستقل میبینیم. مثلا یه فیلم از این فیلم های محزون گریه داره، نمیدونم هندیه چی، میذاره ملت این های های دارن گریه میکنن. حالا اگر شما متخصص فیلم برداری باشین و بعد در حال اختراع یک دوربین سه‌بعدی باشین که میخواین ببینین که این چجوری این نور منعکس میشه، حالا من چجوری میتونم این اسب و سه‌بعدیش کنم، این وسط چجوری نور بتابونم که این سه‌بعدی بشه، از اول فیلم تا آخر فیلم نگاه میکنیم، بقیه دارن همینطور گریه میکنن، شما چی؟ هیچ. چرا؟ چون دارین هی به نور توجه میکنه. اینه که خلق خدا تو این عالم از ریز و درشت عالم متأثر میشوند و عالم درشون تأثیر میگذارد جز عارفان. چرا؟ چون اونا نور میبینن. درست شد؟ اینه که بدترین دردها رو داره بهترین حالات رو. العارفو حشون بشون بسام، قصه و غم نمیخوره. خیلی خوب. پس یک ضلع شد من عرف نفسه عرف ربه، و از اون طرفش اگر نسیان رب کرد از خودشم نسیان می کند، چون آینه‌ای که تو خودش صاحب صورت ندید، یعنی خودش اصلا داره نمی بینه دیگه، از خودش غفلت کرده دیگه، نه؟ این یک. بنابراین ممکن نیست بنده و شما خودمون رو ببینیم خدا نبینیم. پس اگر نمیبینیم خودمون رو نمیبینیم، نسیان داریم از خودمون، به بیماری از خود بیگانگی، خود فراموشی مبتلاییم. اون ضلع دیگرش این بود که و اشهدهم علی انفسهم، در اون عالم ذریه که آیشم خوندیم یکی دوبار دیگه، بفهمد خودشون رو شاهد قرار داد تا خودشون رو مشاهده کنن، هم خودشون شاهدن هم مشهودن، شاهد و مشهود هر دوتا اینجا یکیه. بعد میگه چی میبینی؟ فهمد تو میبینیم دیگه. بعد اونجا چی گفتن؟ فهمیدن که فرمود که چی میبینید؟ الستو به رب بکن؟ قالو بلا. اینجا اصلا صحبت به از ما و تو نیست. یه وقتی هست تو یک مرحله به قول استادای جوادی مثلا تو یک دعایی داریم انت مثلا انت الرب انت المربوب انت الخالق انت المخلوق انت الرازق انت المولا انت العبد، صحبت انت و انست. تو اینجا اصلا صحبت انت و انم نیست. صلوات خط اصلا صحبت از من نیست، ولو که من فقیره، من عبده، من مربوبه، اینها باشه، فقط صحبت از توه. انت انت الستو؟ بله. تو ربی، نمیگن ما عبدیم. نکته بعدم این که ذکر خدا که ملازم ذکر نفس است، ملازم ذکر چیه؟ معاده. چرا؟ چون مبدأ همون معاده دیگه، دو تا چیز که نداریم دیگه، انا لله و انا الیه راجعون. پس منکر معاد و یا ناسی معاد مساوی است با ناسی مبدأ، مساوی است با ناسی نفس. فراموشکار معاد فراموشکار خود است. اینی که قرآن اینو تذکر میدن و ضرب لنا مثلا و نسی خلقه، آمد پیش پیامبر استخونه رو آورد اینجا فوت کرد، گفت قال من یحیی العظام و هی رمیم. کی گفته معادی هست؟ بعد قرآن میگه اصلا معاد دلیل نمیخواد، به خودش نگاه کنه، اگر آینه درست باشه معاد میبینه، حس میکنه. این که تو سوره قیامت هم همین تذکر میده دیگه، لا اقسم به یوم القیامه، قسم به روز قیامت، ولا اقسم به نفس لوامه، قسم به نفس لوامه. چرا؟ نفس لوامه نمونه معاده دیگه. بگید کوچک شده این دادگاه قیامت را تو نفس تک تک افراد گذاشتن. میشه در یه نفس این رو خدا گذاشته باشه، در نفس کلی که کل نظام باشه این دادگاه نباشه؟ بی‌معناست. این که میگه به خودت مراجعه کنی میبینی قیامت در تو هست، داری وجدان؟ اگر که سرکوب میکنه میگه آفرین اینجا خوب کار کردی، اونجا بد کاری کردی، عذاب داره، عذاب وجدان دیگه، عذاب میبینه آدم. اگر آدم سالمی باشه واقعا عذاب میبینه از کار بدش ها. باز همین چند روز پیش بود یک کسی میگه من یک کاری انجام دادم، یه هفته است مثلا خواب و خوراک نه، بهش سر یه جایی بودی تعارفی شو مثلا یه چیزی بخور، میگفت میل ندارم. اگر گر رو گلدر میشکنیم و حرف ناجور میزنیم و مسخره میکنیم چشمون این ور اون ور و بعدم راحت قضا از گلومون پایین میره، دادگاه داریم خرابش کردیم. ولا اقسم به نفس لوامه. بعد یه دو تا دلیل دیگه هم میاره. این که اولا دلیل شهودی در خودت، ایحسب الانسان الان نجمع عظامه، فکر میکنه که ما نمیتونیم جمع. دلیل سومش این که خدا قادره، بلا قادرین علی ان نسوی بنانه، به قدرت مطلقش چه استبعادی داره؟ بعد میفهمم نه، همه اینا رو میدونه، میخواد چه بشه؟ نمیخواد بپذیره. بل یرید الانسان لیفجر امامه، میخواد راهش باز باشه. حالا چه اونی که منکره در سطح انکار اونطوری، چه اونی که ناسیه. بعد قرآن کسی که معاد رو انکار میکنه یا نسیان میکنه، میفهمد و ضرب لنا مثلا، این کی بود که این مثلا زد؟ ویژگیش اینه و نسی خلقه. خودش را، خلقتش را فراموش کرد. خیلی، پس خود فراموشی مساوی است با فراموشی مبدأ و معاد و معرفت خود، دیدن خود مساوی است با دیدن مبدأ و معاد. این ستا یک مثلثند، خود، خدا، معاد. خود انسانی منتها خود حیوانی شد، هم نسیان مبدأ داره هم نسیان معاد داره. خب اون تا این رو بعد خوب دقت کرد دیگه. حالا یکی دو تا روایت اینجا نوشتم که اگر اینا رو آدم فراموش کنه میشه شاگرد شیطان دیگه. استحوذ علیهم الشیطان فانساهم ذکر الله. شیطان که غلبه کنه، شیطان استاد در فراموش کار کردن افراده. بعضی چیزا آدم میبینه اصلا این حافظه قوی نمیخواست. دیدیم ما یک جدول ضرب 20 سال قبل 30 سال قبل حفظ کردیم، هنوز حفظی. یه چیزی یادداشت کردیم که انجام بدیم، با خودمونم مرور کردیم، از حافظمون میبره، به فراموشی میندازه آدمو. فانساهم خود به فراموشی میندازه ذکر الله. راه مقابلش هم چیه؟ ذکر خدا، ذکر حق. با در چی بود؟ دیو چو بیرون رود فرشته در آید. در حقیقت حق بیاد شیطان دیگه نیست. بذکر ربک تضرعا و خیفتا و دون الجهر من القول بالغدو و الاصال. این کار کردی از غافلین نخواهی بود، ولا تکن من الغافلین. کسی میخواد از غافلین نباشد، صبح و شامش را با خدا ولو یه حد اقل ربطی داشته باشه. یه بار راجع به خلوت صحبت کردیم دیگه. خلوت برای چی؟ معلومه دیگه برای چی؟ برای فکر، برای ذکر، برای محاسبه، برای تأمل‌های باطنی و درونی. نه خلوت که آدم بیکار بشینه یک جا که معنا نداره که. خلوتی که فکر و ذکر ایجاد کنه. اتفاقا اون ذکرش چی میاره؟ فکر میاره. چی بود؟ الذین یذکرون الله قیاما. تو رخت خواب دراز کشیده، در کل نظام هستی می‌بینی داره سیر میکنه. تفکر در رخت خواب. شب که از خواب بیدار میشن، این چشمشون که به آسمان میفته، یذکرون الله. اونایی که امکان دارن خونه آپارتمانی ندارن، این امکانش هست بیان تو آسمان شبا بخوابن. آسمان، نگاه به آسمان از اون نگاه هایی که آدم رو تغییر میده. هر شب اونایی که تو زیر آسمان میخوابیدن، آسمان نگاه میکردن، اثر داره دیگه. در آسمان فهموندن که جایی که پاکه، گناه نشده و کنایه از عالم ملکوته. یکی یکی چیزهایی که اثرات مطلوب داشته تو این زندگی امروزه از ما گرفته شده. خب تو خورد خورد جمع میشه، آدم از فکرش هم نمیکرده این اثر داشته. خب بله، همون خاری که پیامبر فرمودن، گفتن به این خار جمع کن. گفتم یا رسول الله، دشت که خار نداره، کوه هر چی نگاه میکنیم خار نداره. فرمودن حالا به این هر چی به دستتون آمد بیاری. رفتن یه عالم خار شد. همون چیزایی که آدم فکرشو نمیکنه. تو جنبه حسنات هم همینطوره. فکرش هم نمیکرد این قد اثر داشت. خودش هم نمیدونه، لازم نیست بدونه. مگه ما لازمه بدونیم که تو زندگیمون این به چه کیفیتی با چه مکانیزمی تأثیر داره؟ تأثیر داره، چه بدانم چه ندانم. شما یه پرتقال که نوش جان میکنین، ویتامین C به بدنتون میرسه دیگه، حالا بدونین یا ندونین فرق نمی کنه. وقتی که ندونین که اینطور نیست، به چون نمیدونی من نمیرم تو بدن تو. بگذاریم. به آسمان که نگاه میکنن بعد میگن که ربنا الذین یذکرون الله، آیات آخر که مستحب شب که بلند شدین این آیات به آسمان نگاه کنین و بخونین. یذکرون الله قیاما و قعودا و علی جنوبهم، دراز کشیده تو رخت خواب. یه فرمایشی استادای حسنزاده داشتن، فرمودن که نوشته بودم اتفاقا جالب بود، که در یک سفری که من در فرصت شد در نظام هستی سیر می کردم، بعد اونجا نمیدونم به این رسیدم از این سفر که برگشتم، در کجا سیر کرد؟ در نظام هستی، نظام وجود. بعد راه آورد اون سفرم به تقریب این عبارته، این شد که دیدم سوغات سفرشون، این که به این رسیدم که عالم یک پارچه علم متراکمه خداست، علم رو هم انباشته است. میرن سفر میکنن، سفرنامه دارن، مشاهده میکنن، سوغاتی داره سفرشون. سفری به باطن نظام هستی. خب بعد فهمید این ذکر فکر میاره، مثلا ذکر صحیح امکان نداره فکر نیاره. یذکرون الله قیاما و قعودا و علی جنوبهم، بعد خب یتفکرون فی خلق السماوات و الارض. فکر صحیح هم ذکر میاره، هر دوتا دو طرف است. محال کسی فکر کنه و بعد متذکر به حق نشه. این دوتا همدیگر رو به هم میخوانند. بعد اینا چی میشن؟ دائم الذکر و الفکر. دیدیم افرادی که جاهایی که همه این بر اون برن بهترین استفاده رو کردن. یه بار دیگه شاید عرض کردم، استادی داشتیم ایشون تو فهم قرآن بنده نظیر ندیدم براش. ایشون میگه من بیشتر چیزایی که از قرآن دریافت کردم تو اتوبوس بود. حتی عادت کنه به فکر، بعد دیگه چیزی حواسشو پرت نمیکنه دیگه. ذکر فکر میاره، فکرم ذکر. بعدم یذکرون، فعلش چیه؟ مضارع. یتفکرون یعنی اونی که ذکر و فکر موقتی داره، این اولوالالباب نشده. در همه حالات ذکر و فکر دارم. خب حالا اون فکری که ذکر میاره یعنی چی؟ یعنی وقتی که داره به آسمان فکر میکنه به ذکر حق میرسه. یعنی گاهی وقتا مشاهده حق در خلق میکنه، میشه مشاهده غیر مستقیم. اما اون فکری که راجع به خلق بکنه و حق رو در اون نیابد، این اصلا فکر نبود، یعنی محاسبه بود. فکری که فقط در خلق باشه، چون اینا آخرش چی گفتن؟ یذکرون الله. آیهشو حفظ کنین، 3-4 آیه است. ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنهار لآیات لأولی الالباب. در این خلق و زمین و آسمان نشانه های اولی الالباب، نشانه های برای اولی الالباب. خب داره حالا معرفی میکنه اولی الالباب کیان؟ الذین یذکرون الله قیامن و قعودن و علا جنوبهم، قیام قعود دراز کشیده، و یتفکرون فی خلق السما، دائم الفکر و ذکرن. بعد وقتی که فکر میکنن چی میشه؟ دراز کشیده داره فکر میکنه به حق میرسه. خیلی عجیبم هست وقتی که فکر میکنن، آدم وقتی که فکر میکنه میگه خدای چه عظمتی داره دیگه. نه فرض کنید شما دارین یه دفعه مثلا یه کوهی رو میبینین، بعد آدم چی میگه؟ خدا خلقش کرده، چه عظمتی داره. این حرف اولوالالباب نیست. کسی اینجوری میگه حالا خوبه، بد نیست، حالا از هیچی بهتره. اولوالالباب نمیگن که ربنا، چی میگن؟ اینا رو تو خلق کردی. به چی میرسن؟ به حق میرسن. ربنا ما خلقت هازا باطلن. این چجوری رسید از نگاه کردن به آسمان؟ خب باید راه ذکر و فکر باز بشه تا ببینیم چجوری رسید. همونطور که اونا میرسن دیگه، داره نقل میکنه دیگه قرآن. خلاصه فکری فکره که حق در خلق بیابد، و الا اگر در محدوده خلق محدود باشه، اون نه فکره و نه به ذکر ختم میشه. آخرش نهایتا ازش میتونه آدم یه پولی در بیاره، یه جا مثلا کارشناس زمینشناسی و هواشناسی و آبشناسی و نجوم و اینا بشه. پس کدوم فکر فکره؟ یک، دوام داشته باشه. دو، به ذکر ختم بشه. سه، حق ببینه. همینطورش. خیلی اگه به اینا توجه نکرد، خود دید، خب بت دیده دیگه. این توی عبارات حالا روایت یا از حرف اولیا اهل معرفته که گفتن بت ها چند مدلن. بت زخیم متراکم اون بت بیرونیه دیگه، التفاحل هوا و اکسفاحل وسن. بت ها بعضی ها بت لطیفن، دیده نمیشن. کیه؟ هوا، مادر بت ها، بت نفس شماست. اون تا یک بت کثیف، کثیف یعنی جرمدار، متراکم، دیدنی. اون بت دیدنیه و هزار بت نادیدنی. مهمترینش من. یه بار شعری هم خوندیم که یه کسی شیطان رو دید، گفتش که یه چیزی به من بگو. گفت من مگو تا تو نگردی همچون من. از جملات طلایی شیطان که یه بار یه مناسبتی گفتگو کردیم، یکیش همینه. من هر کار بخوام میکنم. این دقیقاً جمله شیطان، دقیقاً. گفت سجده کن. گفت من هر کار دلم بخوام میکنم، هر چی بخوام میگم. خودش نشونده جای خدا. مؤمن میگه چی؟ من هر کار تو بگی میکنم. عبد دیگه. غلامی رو فرستادن در میوه فروشی، گفتن گلابی بگیر، نمیگه حالا من تشخیص دادم مثلا سیب بگیرم، هر چی گفتن همونو میگیره. خب حالا اگر یاد خدا کنه به چی میرسه؟ فکر کردم آیات محاسبه رو میخواید میتونیم تموم کنیم. بس دو سه تا آیه دیگه مونده و دو سه تا روایت انشاءالله برای جلسه آینده. والحمدلله رب العالمین.